أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة هفتم تمام شد، یه نکته جزئی دیگری هم میشه اضافه کرد در ذیل اون مسئله. عرض کردیم اگر دو عنوانی که متعلق زکات است از دو جنسی که عموم من وجه باشند و هم یا عموم و خصوص مطلق باشند، گرچه دو عنوان متباینه، این برای اون عنوان اقل مالیتا اثر الزامی و مختص زائدی بود، این علم اجمالی منجزه و الا منجز نیست. اگر یک عنوان هم باشد که اون صورت اول بود از چهار صورت، مثلا یا به ابل او زکات تعلق گرفته است به تعبیر سید حرمت، یا به شات او، گوسفندان او، اونجا هم اگر اینکه یک عنوان است دیگه دو عنوان نیست، ولی اگر اقل و اکثر شد و باز برای اقل اثر الزامی زائدی بود، باز هم همون عدم انحلال هست. مثلا اگر اون ابل موجود بود، اگر گوسفند تعلق گرفته باشد، دو گوسفند برای زکات بود، حساب دوم بود، و اگر به ابل او زکات تعلق گرفته باشد، یک گوسفند بر او واجب است، اونجا اقل و اکثر انحلالی حقیقی است، چون هر دو گوسفندن. ولی نسبت به اقل باز یک اثر الزامی زائدی داریم، چون اقل در دو عین موجود باشند، و یکی از آثاری که باز باره بر عدم تعلق زکات به ابل این است که میتونه تصرف کنه در این مال بدون اینکه عزل کنه زکات رو از اون، بدون اینکه پرداخت کنه زکاتش رو. این حرمت تصرف، و اگر زکات تعلق گرفته باشه حرام درش تصرف در این ابل بدون عزل و قبل از عزل یا اتلاف این ابل، این حرمت تصرف قبل العدل و قبل اداء زکات اثر مختص این اقل میشه، که باز با اصل براءت از یا اصل نافی وجوب گوسفند دوم طرف علم اجمالی منجز قرار میگیره. این هم یه نکته دیگری بود که میزان پس همون ضابطه ایست که عرض شد، هر جا برای اون مالیت اقل اثر الزامی مختصی بود، گرچه از یک جنس هم باشن، دو طرف علم اجمالی اقل و اکثر حقیقی باشن، انحلال حقیقی باشه، به لحاظ این اثر الزامی زائد اصل نافی با اصل نفی کننده زیاد اکثر و مقدار زائد تعارض میکنه و علم اجمالی منحل منجز میشه، یعنی واجب میشه هر دو رو انجام بده، همین اثر بار نکنه الزامی رو ترک کنه، هم اکثر رو هم بده. و معیار اینه، و وحدت جنس و تعدد و جنس خیلی در اینجا موثر نیست، ضابطه این است که عرض کرد. این تتمه بحث مسئله هفتم بود. بفرماید الثامنه اذا کان علیه الزکا فمات قبل ادائها هل یجوز اعطاؤها من ترکته لواجب النفقه علیه حال حیاته املا اشکالون. فرماید اگر کسی که زکات داره در مالش فوت کنه، زکاتش هنوز نداده، قبل از اداء زکات فوت کرد، خب بایستی زکات رو از ترکه بیرون آورد. گفتیم زکات اگر خود این عین زکوی موجوده متعلق به عینه، پس به اندازه تعلق زکات ترکه نیست، اصلا ملک مالک نیست، خارج شده است از ملکش و داخل در ملک دیگران و فقرا جهت زکات شده است. اگرم بر ذمه‌اش بوده باز دینه، دین هم یخرج من الترکه من اصل الترکه، از ترکه باستی زکاتش بدن علی کل. حالا در این مسئله 58 شما فرمود آیا می شود بعد از فوت زمان حیات او نمی شد زکات خودش را به واجب و نفقش بدهد ولی اون مقداری که واجبه مثلا نفقه ولی حالا بعد از فوت آیا میشه یجوز از همین زکات خود این آقا بدیم به کسی که واجب و نفقه بوده برای زمان قبل از موتش و بر خودش حرام بوده جایز نبوده است به او بدهد حالا وارثش ورثش میتونن به او بدن یا نمیتونن فرماید اشکالون احتیاط میکنه این اشکال یا منشأش تمسک به مثلا یه نوع عموم روایات گذشته در شرط این که من یعطالق زکات مستحقین زکات که از شرایطش این بود که واجب نفقه مزکی نباشه لأنهم عیال لازمون له در اون روایات آمده اگر بخواد به اون اطلاق و اون روایات کسی تمسک کنه خب روشنه که اون روایات اطلاق نداره چون ناظر به زمان حیاته مخصوصا با تعبیر انهم لازمون له لا یعطال الاب والمملوک والزوجه والولد لانهم لازمون له فرض کرده که اون زنده است اطلاقی برای بعد از موت نداره اون روایات مخصوصا با تعلیل انهم لازمون است اگه منشأ این اشکال این است که خب چون در زمان قبل از موتش این آقا جایز نبوده از این مال داده بشه به من تجب و نفقته علیه حالا بعد از موتش شک میکنیم آیا این جایز شده جایز نشده مثلا استصحاب بقای حکم مخصص را کنیم اون بحث معروف که به احتمال قوی مرحوم سید از این اشکال ناظر به اونه مثلا ادله جواز دادن زکات به هر فقیری تخصیص خورده خرج از اونها این عناوینی که واجب النفقه اب و ام و ولد و مملوک و زوجه و نمیدونیم تا چه زمان خارج شده فقط زمان حیات یا بعد از موت هم باز هنوز این باقی است اینها استصحاب بقای حکم مخصص رو میکنیم یه بحث معروفی است که استصحاب بقای حکم مخصص درسته یا رجوع به عام درسته در جایی که زمان اول خارج شده از عام اون حکم با دلیل مخصص ولی نمیدونیم تا چه اندازه است فقط زمان اوله یا زمان دوم و سوم بعد هم میگیره اینجا از هم مقبیله زمان حیات خارج شده قطعا جواز اعطاء به فقیر خارج شده ازش عناوین خمسه مثلا عناوین واجب النفقه و شک میکنیم بعد از زمان موت هم این باقی است این حکم یا مرتفع شده استصحاب بقا این استصحاب هم درست نیست تمسک بهش اولا در مورد روایات خاص هست که ایشون لابد توجه به این روایت نکرده روایت صحیحه علی ابن یقطینه این صحیحه در خود این مورد وارد شده ظاهرش اینه رجل مات قال قلت لابوالحسن روایت هم قبلا خوندیم در به یه مناسبتی رجل مات و علیه زکات و اوصا ان تقضى عنه الزکا و ولده و ولده محاویج ان دفعوها اضر ذلك بهم ضررا شدیدا فقال یخرجونها فیعودون بها على انفسهم و یخرجون منها شیئا فیدفع الى غیرهم به مناسبت این ذیلش که من بکنم ما سابقا بیشتر این رو جایزه کردیم در جلد نهم وسائل صفحه 244 این روایت کسی فوت میکنه زکات داره وصیت هم کرده که زکاتش داده بشه تقضا عنه زکات بچه های این آقا ولدهو محتاجن فقیرن اگر این زکات را بدن به دیگران خودشون در ضرر شدید واقع میشه حالا یخرجونها ها فیعودون بها علی انفسهم زکات خارج میکنن به خودشون میدن یعنی صرف انفاق بر خودشون میکنن حالا که خودشون فقیره فقط یه چیزی هم از این زکات به دیگران بایستی بدن. یخرجون منها شیئا فیدفع الی غیرهم، مقداری همش را، همه زکات را بر خودشون خرج نکنن، یه بخشیش هم که این زید ما قبلا گفتیم محمول بر استحبابه، چون روایت دیگری بود میگفت میشد همه را بر خودش خرج کنه. لازم نیست، در اون حضرت برای موت نبود، زمان حیات بود، در اهل و اینها میشد خرج کنه. علاوه بر این که این نوع این حکم هم قبلا گفتیم ظهور در این داره، بخواد دنی بگه خیلی جوری نشه که همه دیگران محروم بشن از این زکات و مورد اتهام قرار بگیرن. به این مناسبت زین ما قبلا این روایت قبلا اشاره کرده بودیم. حالا اینجا استدلال به صدرشه، در صدرش صریح روایت یا ظاهر روایت اینه که میشه زکات میت را بر کسانی که واجب النفقه اون است، ولد اولادش واجب النفقه و فرمود اگر حاجت داشتن. البته درش فرض شده که مثلا ضرر شدید به اینها وارد میشه اگه به دیگران بدن به خودشون ندن. البته این ضرر شدید میخواد بگه یعنی محتاجن، بالاخره خودشون هم فقیرن، احتیاج دارن، اگر به دیگران بدن اینا بی قوت، بدون قوت سال با میمونن. بنابراین این روایت وارد شده در خود این مورد، اگر چنین اطلاقی تو اون روایات منع از دادن زکات واجب النفقه هم باشه، این روایت میشه مخیر او، که گفتیم این چنین اطلاقی هم نیست در اون روایات. و دیگه نوبت هم به استصحاب نمیرسه، چون استصحاب محکوم روایت و اماره است. این اولا. ثانیا در اون مسئله رجوع به استصحاب حکم مخصص یا عموم عام هم صحیح رجوع به عموم عام نه حکم مخصص. اگر در عام اطلاقی باشه یا عمومی باشه، چه عموم افرادی باشه چه اطلاق احوالی باشه، اطلاق حجت است و استصحاب باز محکوم اطلاق، که این بحث دیگه مبنایی در اونجا بحث میشه. ثالثا اینجا اصلا این استصحاب موضوع نداره. حتی اگر ما در اون مسئله قائل بشیم به رجوع به حکم استصحاب، نه عموم عام یا اطلاق عام، حالا یا مطلقا یا با تفصیلاتی که اونجا برخی دادن، چون اینجا چی رو میخوان استصحاب کنن؟ استصحاب میخوان بکنن اون وجوب اداء زکاتی را که بر میت بوده، او که با موت او یقینا ساقط شده دیگه، میت مکلف نیست به اداء زکات. این زکاتی که حالا واجب از ترکه داده بشه حکم ورثه است، نه حکم میت. اون زکاتی که وجوب زکاتی که جایز نبوده، مجزی نبوده، داده بشه به واجب النفقه، اون وجوب زکاتی است که بر خود من تجب علیه نفقت ایال بوده. کسی که نفقه ایال بر او واجب بوده، زکات خودش را که برش واجب ادا کنه، مقید متعلق این وجوب زکات به غیر من تجب نفقته علیه، اون وجوب در متعلقش عقد شده بوده، این غیر که به واجب و نفقه نمیتونه بده، به غیر واجب و نفقه باسته بده. مزکی کدوم مزکی؟ مزکی که مالکه، زکی که حیه و مالکه شرایط وجوب را داره، او نمیتونه زکات خودش را به من تجب نفقته علیه بدهد. این قید اونجا عقد شده، اون وجوب هم ساقط میشه با مردن دیگه، تکلیف میت دیگه ساقطه با پس بنابراین اگه اون قید را مخواد کسی استصحاب کنه، اون عدم اجزا را یا تقید را یا حرمت دادن زکات را، اون یقینا منتفی شده. وجوبی که حالا میاد برای ورثه یا حاکم شهر که میخواد از ترکه زکات را در بیاره، این وجوب از اول مشکوکه، حالت سابقه نداره که نمیشه داد به فقیری که واجب و نفقه اون میته. بنابراین استصحاب حالت سابقه نداره اصلا، تا اینکه استصحاب بشه. حرمت عقد ورثه نداشتیم ما، حرمت عقد از باب که مال غیر بوده، هر وقتی حرمت از بابی بوده که تملیک بهشون نشده بوده، از باب همون عدم صحت تملیکه، حکم دیگری نیست. چون تمکن مالک نمیشدن، چون مالک نمیشدن زکات رو، چون مالک نمیشدن حق نداشتن، ولی اگه مالک میشدن حق داشتن. و بنابراین اون حکمی که عدم جواز تملیک این مال به واجب النفقه بود، فقیر واجب النفقه، مال مالک بود، مال اونی بود که مکلف به اون وجوب بود، او که ساقط شده. حرمت تملک نداشتیم، بطلان تملک داشتیم، در اون وجوب بود دیگه، دو تا نیست دیگه، دو حکم، حکم مالک بود، اون حکم هم یقینا ساقط شده. اما اینکه ورثه هم حق ندارن تملک کنند به فقیر، این حالت سابقه نداشته، تا این حالت سابقه استصحاب کنیم. نه، چه مالک داده نمیشه، از مال مالک داده میشه، نه اینکه به جای مالک داده میشه. نه، به این هم باشه، ولی به جای او، تکلیف او نیست دیگه، تکلیف او ساقط شده. این تکلیف و ورثه از شارع گفته برای اینکه ای وارث، مال میت رو تو حق نداری ارث ببری، ارث نمیبری مگر دینش ادا کنی. بنابراین علاوه بر اینکه عنوان واجب النفقه بودن، همین عنوانی است که حیثیت واجب النفقه بودن، وجوب انفاق هم حیثیت تقلیدی است در او عرفان. چنانچه در خود روایتش هم آمده لأنهم لازمون له، لازمون له که انه حیثیت موضوع این حکمه. و این لزوم دیگه با مردن از بین میره، فوت کرد دیگه لازم معنی نداره، چون تکلیف نداره دیگه. و انفاق همچنانه که بقیه تکالیفش ساقط شده، وجوب انفاق هم از او ساقط میشه دیگه با مرده. پس وجوب انفاق یا لزوم انفاق که استفاده میشه از خود روایات عدم جواز دادن زکات به واجب النفقه، این دلیل این شرطیت، این وجوب انفاق حیثیت تقییدی است عرفا، چون لازم النفقه است که انه به خودش داده، زکات رو به کسی دیگه نداده، بالاخره واجب بوده برای این انفاق کنه و از کیسه خودش باشه انفاق کنه. حالا که از زکات داده، معنیش اینه زکاتش که انه از این دست گرفته، قبلا گفتیم به اون دست داده، میگه که بر خودش انفاق کرده باشه، و این زکات دادن نیست. این حیثیت، حیثیت تأخیر، این رفع میشه با موت دیگه، حالت سابقه موضوعش باقی نیست. از این جهت هم باز میشه اشکال کرد. بنابراین استصحاب اینجا جایی نداره. علاوه بر عمومات جواز دادن به فقیری، بعد از اینکه مخصص، این شامل نمیشه وجود صحیحه خاصه در مورد، عدم جریان استصحاب فی نفسه. بنابراین به هم مختصر اصل لفظی اطلاقات ادله اولیه، هم صحیحه علی بن یقطین، هم اصل عملی عدم شرطیت این شرط در حقیقت در دادن زکات به واجب النفقه این آقایی که در زمان حیاتش واجب النفقه او بودن، حالا بعد از موت دیگه از واجب النفقه او خارج شدن. میفرماید التاسع اذا باع النصاب، اگر نصاب را فروخت بعد وجوب زکا و شرط علی المشتری زکاته لا یبعد الجواز الا اذا قصد کون الزکاته علی لا ان یکون نائبا عنه فانه مشکل. بازم اینجا هم همون اشکالی که تو مسئله قبلی کرد، در این مسئله هم باز یه فرع دیگری رو مطرح میکنه. باز مرحوم سید اینجا در این تفریعاتی که عرض کردیم در ذیل بحث زکات فروع مختلفی رو ذکر میکنه، اینجا هم احتیاط میکنه. میفرماید اگر کسی نصاب خودش را، نصاب مال زکوی را که به حد نصاب رسیده، زکات هم بهش تعلق گرفته، این را فروخت بدون اینکه زکاتش رو بده، ولی شرط کرد بر مشتری که او زکات این مال رو بده، این بیع اولا جایزه یا جایز نیست؟ بیع صحیح میشه اینجا یا صحیح نمیشه؟ بعد اون مشتری که زکات رو بخواد بده به چه عنوان بده؟ باید به عنوان نیابت از بایع بده، یا میتونه بدون قصد نیابت از بایع بده؟ فرماد اذا با ان نصاب بعد وجوب زکا و شرط علی المشتری زکاته لا یبعد الجواز. به صحیحه، هر دو مسئله رو متعرض میشه، طریقت متعرض دو فرع شده اینجا، یکی صحت و بطلان خود این بیع، یکی اینکه خب حالا این بیع صحیح شد مثلا یا مطلقا یا در یک فرض با شرطش هم صحیح شد. مثلا شرطش آیا چیه؟ مطلقا صحیحه یا مشروط به اینی که به قصد نیابت او بده و شرط کنه که او به قصد نیابت از طرف ای زکات رو بده، نه اینکه زکات بر دوش او باشه. فرماید لا یبعد الجواز، یعنی جواز این شرط، الا اذا قصد کون الزکا علیه لا ان یکون نائبا عنه، نه اینکه به نحوه نیابت بده و انه او خودش از طرف خودش زکات این مار رو بده، انه او مشکه. این دو جهت را باستی از هم جدا بحث کرد، در حقیقت دو فرع اینجایش متعرض شد، یکی خود حکم این بیع چیه، بیعه با این شرط صحیحه، شرطش صحیحه، شرطش باطله، بیعش هم باطله یا نه، بیع صحیحه شرط مثلا باطله یا هم بیع صحیحه هم شرط صحیحه. یکی هم اینکه اگه قصد کون زکات علیه لا ان یکون نائبا را کرد، اگه قصدش این بود، چون استثناء میکنه الا اذا قصد کون زکات علیه لا ان یکون، اگه قصد نیابت کرده، شرط کرده که به نحوه نیابت بده، صحیحه ایشون، هم شرط صحیحه هم بعد پرداخت صحیحه. اگه قصد کرد به اینکه به عنوان نیابت نده بلکه علیه زکا، اینجا مثلا شرط صحیح نیست، زکات دادنش هم شاید مقصودش این باشه که اونم صحیح نیست. اینم فرع دوم. نسبت به اصل بیع، صحت این بیع با این شرط، کسی که میخواد، اصل اینه که در مال زکوی بدون دادن زکات نشه تصرف کرد، تصرف در مال غیر نسبت به اون حصه ای که از زکات تعلق گرفته به این مال زکوی، پس بیعش مثلا میشه بیع باطل، بیع فضولی. نسبت به صحت این بیع اینی که درش نصاب هست و زکات بهش تعلق گرفته قبل از دادن زکاتش، با این شرط بگیم این شرط این بیع رو از اون حالت بطلان یا فضولی بیدن خارج، فضولی بودن خارج میکنه، میکنه صحیح. وقتی شرط میکنه برای مشتری که تو پس زکات این مال رو بده، من ندادم، حالا من دارم به تو بفروشم، تو زکاتش رو بده، این بیع میشه صحیح. این فرع اول. آیا میتونیم دلیلی صحت این چنین بیعی را بفهمیم؟ بیع صحیح شد، شرط هم میشه، زکات هم ادایش واجب میشه بر مشتری. اینجا به وجوهی میشه تمسک کرد برای اثبات صحت این چنین بیعی. اولا به بعضی از روایات خاصه میشه تمسک کرد. روایات خاصه سه تا روایت هست اینجا که به این سه تا شاید بشه تمسک کرد، به یکیش اقلا بشه تمسک کرد، گرچه شارحین مد به روایات تمسک نکردن. یکی یا دو تا از این روایات، اون دو روایتی بود که در باب زکات نقدین بود ظاهرن گذشت، یا در زکات غلات بود، حالا یادم نیست، در مسائل گذشته دو تا صحیحه عبدالله ابن سنان و حلبی بود. در صحیحه عبدالله ابن سنان امام صادق فرمود پدر من از هشام ابن عبدالملک، در اون صحیحه حلبی میگفت پدر من از سلیمان ابن عبدالملک، با عبا ان اباه با قد با ارضن به هشام ابن عبدالملک، در اون روایت بعدی حلبی میگه سلیمان ابن عبدالملک، به کذا و کذا الف دینار، به چند هزار دینار یک زمین رو فروخت، باقی داشت، امام فروخ این بیعه خودش رو، و اشترط علیه ان تکون زکات الدنانیر علیه، این دنانیری که حالا گرفت از او شرط کرد بر سلیمان ابن عبدالملک خلیفه اون زمان بود بنی امیه، که تا 10 سال لعشر سنین، در اون روایت دوم که مال صحیح حلبی است میگه لست سنین، 6 سال یا تا 10 سال زکات این دنانی رو او بدهد، دیگه امام ملزم نباشه که زکات رو بده. کسی به این دوتا روایت اینجا استناد کنه، بگه اینجایی که بشه شرط کنه احد المتبایعین زکات مال خودش رو، حالا چه زکاتی که حالا تعلق گرفته، چه زکاتی که بعد تعلق میگیره، که این مال پیشش میمونه کذا و کذا الف دینار، قطعا یک سال مقدارش میمونه، زکات بهش تعلق بگیره، این شرط میکنه بر دیگری در ضمن عقد مبایعه که دیگری بده، حالا بایع بر مشتری یا مشتری بر بایع، اینجا برعکس مشتری بر بایع شرط کرده. امام میگه که امام صادق نقل میکنه این قضیه رو در مقام بیان این که دیگه از ذمه پدر من دیگه زکات این برداشته میشه، میشه بر بایع بر متبایع طرف دیگر معامله به مقتضای این شرطی که در ضمن این عقد کرده. پس معلوم میشه میشه با شرط بیع کرد و بیع رو انجام داد و زکات رو منتقل کرد با شخص و الزام کرد طرف دیگر زکات رو پرداخت کنه. استدلال به این دو روایت شاید خیلی روشن نباشه در محل کلام، چون اونجا هنوز زکات تعلق نگرفته بوده و اون بیع مال خودش بوده، اون دنانی ملکش بوده، هنوز تعلق نگرفته بوده، اینجا زکات تعلق گرفته، خارج شده از ملکش. این یه نقطه فرق. فرق دیگه تو اونجا در یکی از این دو روایت شاید صحیح عبدالله ابن سنانه، یه ذیلی آمده تو اون ذیل اصل این استدلال به این دوتا روایت را مخدوش میکنه، ذیلش درش این آمده اینما فعل ذلک لأن خشامن کان هو الوالی، که ما اینجا سابقا گفتیم این تعلیل یعنی این ذیل یعنی چه، انما فعل ذلك لانه هشامن کان هو الوالی، چون والی بوده مثلا زکات رو ولایت بر زکات داره، این که بعید امام صادق بخواد بگه اون ولایت بر زکات داشته خلیفه جو، اونم در مقابل امام باقر. یه احتمالی رو نمیدونم اونجا دادیم یا نداریم، دادیم اینجا میدیم، اینه که این انما فعل ذلک لانه هشامن کان هو الوالی، میخواد اینه بگه که چون هشام والی جائر بوده، والی بوده، بالاخره عملا سابقا اینجوری بوده که ولات زکوات را مخصوصا زکات دنانی را اینا را زکات مبالغ کمیت های بزرگ را جبایه میکردن، جمع میکردن، جمع آوری میکردن، سائی میفرستادن، جوابی میفرستادن، جمع میکردن زکوات را. چون این زکات را این میامد ازش میگرفت، سر سال که میشد میفرستاد سائش میگرفت، امام از برای اینکه این زکات را نیست بگیره از او خلاص بشه از این اخذ جائرانه زکات، شرط کرده که زکات را من از تو دارم میخرم، زکات اینم بر تو، بگی بر از من نفرست سائیت رو زکات بگیره، میخواست خودش خلاص کنه از این اخذ به جوری را که میگرفته. حال نسبت به شیعیان تجویز کردن که ما یا خود حقوق کامل جور به عنوان زکات، همون امضا کردن هرچی کردن اون زکات حساب کردن، که این مسئله هم قبلا گذشت، ما یا خود حقوق سلطان عنوان زکات شدن بیاد تو در بعضی از مسائل آینده دو مرتبه. اینجا گفتیم که او طبق روایات خاصه ارفاق شده، ارفاقا بر شیعیان امضا شده از طرف ائمه، ولی اینجا خود امام بوده خواسته از این خلاص بشه از این جور این جائر، حاکم جائر، چون والی بوده و زکات رو به زور میگرفته از همه و از امام میگرفته، امام بهش گفته آقا این تا 10 سال تا دیگه طرف این پول نیا و امام گرفتن زکات این پول است، خواسته خلاص کنه خودش از جور او، نمیخواد بگه این زکات واقعا متعلق میشه به ذمه او و از ذمه مشتری رفع میشه. بنابراین اصل دلالت این دو تا حدیث بر این که صحیحه و منتقل میشه مثلا زکات از احد المتبایعین به دیگری با این شرط و معامله در کل اون مال تمام میشه محل اشکال ده. روایت سوم صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله که گذشت قال قلت له ابی عبد، اینم به یه مناسبتی در ابحاث زکات انعام بود ظاهرا یا غلات بود گذشت، قال قلت له ابی عبدالله علیه السلام رجل لم یزد که ابله او شاته عامین فباعها علی من اشتراها الا من اشتراها ان یزکی حال ما مضا حالا نعم تؤخذ منها زکاتها و یتبع بها البائع او یؤدی زکاتها البائع. فرماید کسی دو سال زکات ابلش را یا گوسفنداش را نداده، بعد فروخت این مال را، زکات نداده مال را فروخت، فباعها. خب حالا که فروخت زکات رو از کی بگیریم؟ زکات بر مشتری، بر بایع. روایت میگه بایع میشه از مشتری بگیری، تو خدامنها زکات رو از مشتری میگیرن که خریده، از مال میگیرن، تو خدامنها زکات ها و یت و اوبهل بایع، او وقت میره از بایع مثلا ثمنش میگیره، اون مقداری که از زکات نداده بود از این میگیرن، او میره معادلش مثلا قیمتش رو یا ثمنش رو از بایع میگیره، یا اینکه بایع بیاد ادا کنه زکات. که ما قبلا گفتیم ظاهر این جواب اینه که معامله بالاخره باطل نمیشه، معامله صحیحه، یعنی اگر بایع ادا کرد، مثلا از این زید بایع ادا کرد دیگه زکات، اون معامله صحیحه، زکاتش ادا کرد. فقط ولی زکات مخیره، میتونه از عین بگیره بعد مشتری برگرده قیمتش رو از بایع بگیره، چون بالاخره زکات مال او بوده، در مال او زکات تعلق گرفت، یا میتونه ابتداعا بایع بیاد بده. از این ذیل قبلا گفتیم استفاده میشه که بیع صحیحه، بیع این مال زکوی که درش مال زکات تعلق گرفته صحیحه، و ولی زکات هم هستش، یعنی ولی زکات میتونه از مال بگیره، از عین بگیره، میتونه از بایع قیمتش رو بگیره، معادلش رو بگیره، اگه معادلش رو گرفت اون بیعم سر جای خودش تام و تمامه. خب از این کسی استفاده کنه که پس بنابراین هر جا بایع ادا کنه زکات را، ولی او از مال دیگری نه از عین، بیعی را که کرده قبل از اداء زکات اون بیع صحیح، یقع و صحیحه دیگه، تجدید بیع و اجازه و تنفیذ و این حرفا لازم نداره. و اینجا هم همینجوره، اینجا هم بایع ادا کرده زکات را، یه دفعه خودش ادا میکنه، یه دفعه شرط میکنه بر مشتری که ادا کنه، مشتری هم ادا میکنه، اگر مشتری به این شرط عمل کنه ادا کنه به یقع و صحیحا، اجازه هم دیگه نمیخواد و به حکم مورد این همون مورد اون روایت میشه، فقط اونجا چون شرط نکرده بوده از خود بایع میگه یعدی هل بایع، در این حال ولی هم میدونه از مشتری بگیره، اینجا چون شرط کرده بر مشتری، مشتری هم قبول کرده، واجب میشه بر مشتری ادا کنه، اگر ادا کرد دقال بیع و صحیح هم. که از این روایت میشه استفاده کرد که بالاخره این بیع مراعا و معلق نمیمونه، این با پرداخت زکات ولو مشتری پرداخت کنه مخصوصا اگه به نیابه عن البایع پرداخت کنه، اون بیع و صحیح هم، یعنی از اول صحیحه، مثل جاییست که بایع خودش داده بده زکات، در زیل این روایت آمده بود که از مال دیگری اگر داد اون بیع سر جای خودش صحیحه، او یعدی هل بایع، اینجا ادا کرده به تسبیب، مثل جایی که به وکیلش بگه ادا کنه، اینجا به این مشتری گفته ادا کنه، مشتری ادا کرد. بنابراین در صحت بیع و عدم نیاز این بیع به اجازه و تجدید اگر ادا شد زکات ولو از طرف مشتری، وسیله شرطی که کرده بایع و مشتری، صحت بیع نباید درش تردید کرد. حکم این روایت به صحیح است. این هم این وجه اول که استفاده صحت چنین بیع از روایاته. وجه دوم اینکه کسی از روایت، یا بگیم روایت چهارم، ولی بهتر اینه وجه دوم قرارش بدیم. یه روایتی داشتیم در گذشته ازش استفاده شد که هر جا مالک زکات ضامن شد این زکات این را، میتونه در عین مال خودش تصرف کنه و اون ذیل صحیحه یونس ابن یعقوب بود. این روایت قبلی صحیح عبدالرحمن صفحه 127. اون دو تا روایت چی صفحه 174. این روایت یونس ابن یعقوب صفحه 307 جلد 9. در این روایت یونس ابن یعقوب آمده بود اذا حال الحول فاخرجها من ملک من مالک لا تخلطها بشیء ثم اعطها کیف شیء. سوال میکنه در صدرش که بعد میخواد یه مقداری از زکات رو ندن، نگه دارن برای کسی که بعد میاد، از مثلا فقرایی که توقع دارن از این آقا مقداری ندن. امام میفرماید برای اینکه میتونی این کار کنی، بعد میگه اذا حال الحول فاخرجها من مالک، بهتر اینه که تو اگر سر سال زکویت آمد زکات رو از مالت خارج کنی، لا تو عزل کنی، یعنی لا تخلط ها به شی، عزلش کن، جدا شد دیگه زکات از مال، در مال حد تصرف رو میتونی بکنی. ثم اعطها کیف شی، بعد که عزل کردی زکات رو هر چیز میخواستی میتونی این زکات رو بعد پرداخت کنی. تا اینجاش مربوط به تأخیر زکات، پرداخت زکات. ولی سائل در ذیل این سؤال رو تکرار اضافه کرده، قال قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي، قال لا يضرك. حالا که گفتی عزلش کن بعد تا خلط با مالت نشه و مالت تخلیص بشه و بتونی درش تصرف کنی در مال خودت، من عزل نمی کنم، ثبتش میکنم. اکتبها فإن أنا كتبتها، من نوشتم، اثبتها، تثبیت کردم که این مقدار از این عنوان زکات بر من هست، بر ذمه من هست، این کافی است یا نه بایستی این مقداری در بیاریم بذاریم کنار. نوشتن و بر عهده گرفتن، بر ذمه گرفتن زکات کافی است، نقل کردن منتقل کردن زکات از عین خارجیه به ذمه خودش مالک، زیل اینه میگه فإن أنا كتبتها و اثبتها يستقيم لي، قال لا يضرك، ولی کافی زیل مقدار. ظاهر زیل اینه، اینجور استدلال کردیم سابقه از این زیل. این ظاهرش اینه که پس میتونه تضمین کنه که عرض کردیم مرحوم علامه هم در برخی از کتابهاش فتوا به اینکه اگر تضمین کرد مالک زکات را دیگه به همون قیمت یوم الزمان میده، بعد ملک میشه مال خودش، قیمت زیاد بشه کم بشه این دیگه زکات به همون قیمت تضمین شده است که زمین هم چه که قیمی باشه. مثلا فتوا هم به این ذیل اونجا گفتیم شاید ناظر به این ذیل ایشون. بالاخره جایی که زمان زکات ضامن بشه، تضمین کنه مالک زکات رو بر عهده خودش، بر ذمه خودش، میتونه در مال تصرف کنه. این روایت اگر تمام شد این ضعیف دلالتش، خب تضمین یکیش اینه که ضامن بشه زکات رو، معمولا اینجایی که فروخته این مال را و شرط هم کرده بر بایع که بده، بر مشتری که بده، معنیش اینه ضامن شده زکات رو، فقط این با این شرط بخواد مشتری را ملزم کنه که به ادا کنه. پس اگر بیع کرد فروخت مال زکوی را که درش نصاب هست قبل از ادای زکات، با ضمان زکاتش، خب حالا ضامن شد، این ضمان را میتونه هم در معامله شرط کنه بر مشتری که مشتری ادا کنه، که مشتری ادا کرد ذمه اون هم فارغ میشه، ادا نکرد ذمه او هنو مشغوله، ضامن هست. پس بنابراین باز هم معامله طبق این این روایت، ذیل این روایت صحیحه، یعنی مالک میتونه کل مال زکبی را با زکاتی که درش تعلق گرفته بفروشه، در صورتی که تضمین کنه این زکاتش را، ضامن ادا زکات بشه، حالا خودش ادا کنه به تسویب، به توکیل، وکیلش ادا کنه، یا مشتری را الزام کنه با شرط ضمن عقد لازم که او ادا کنه. اینا همه صور تضمین زکات در حقیقت، که اگر داد مشتری معامله با صحیحه، چون ذمه‌ش هم فارغ میشه. اگر نداد معامله صحیحه ولی ذمه‌ش مشغوله، هنوز ذمه مالک بایه مشغول به زکات چون ادا نشده، اما معامله فضولی نیست، چون با اون تضمین از مال از عین خارجی نصاب خارج شد، شد در ذمه بایه مالک. این هم یک وجه که اگر ما واقعا تضمین را کافی دونستیم در باب زکات، اینجا این معامله میتونه یقع و صحیحاً کلش میشه ملک بیع، ملک خود بایه. با این تضمین میشه ملک خود بایه، فقط حالا که ذمه‌اش مشغول شد چون شرط کرده در ضمن عقد، واجب هم میشه، مشتری هم به معنا واجب میشه برش ادا، گرچه حالا این ممکنه حکم تکلیفی باشه بر مشتری، نه ضمان، اگر شرط ضمان نکنه بر مشتری. و اگر ادا کرد ذمه‌اش هم فارغ شد، ادا نکرد ذمه‌اش مشغوله، معامله صحیحه بالاخره. بیع در همه اجزایش مبیع یقع للمالک، چون با اون تضمین دیگه شده ملک خالص مالک بایع. اینم وجه دوم. خیلی خب وقتی شرط میکنه بعدش داره ضامن میشه زکات، ولی میگه تو باستی بدی، این خودش تضمین، نه تضمین نیست، حالا ما فرض میکنیم نیست، بالاخره پس میشه فروخت، باید که این اضافه میکرد که اگر تضمین کرد خب من ضامن شدم، و حالا این ضامن رو هم شرط میکنه بر مشتری که مشتری ادا کنه. بنابراین مثلا قبل این نبود اونجا که تلف شده باشه یا اتلاف بشه. این هم یک وجه که طبق این وجه باز هم اینجا صحت این چنین معامله علل قاعده است. وجه دیگری ذکر شده که حالا اگر این دو وجه از روایات چیزی نتونستیم استفاده کنیم، گفتیم این معامله معامله مالی است که مثلا یک دهمش عشرش، نیم عشرش مال زکوی است. مقتضای قاعده چیست؟ خواستن از باب مقتضای قاعده این رو درست کنن، که این وجه سومی است که خواهد آمد.